سلام دارم به شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ. امیر جواهری هستم و گفتگوی امشبم با آقای سینا مهدویان، وکیل پایه دادگستری ایران در شهر ما گوتنبرگ، یعنی الان ساکن گوتنبرگن، عضو اجرایی انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ هم هستن. خواستم که در آغاز این گفتگو یاد جان آواز ایران محمد رضا شجریان رو که امروز پنجشنبه 17 مهر 99 برابر با 8 اکتبر 2020 از میان جامعه ما رخت بربست، با اعلان تأثیر عمیقم در این پاییز غمبار به شنوندگان رادیوی فرهنگ گفته باشم. سلام دارم به شما آقای سینای مهدویان.
درود و عرض شب بخیر خدمت شما آقای جواهری و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
عزیز، اولین پرسش من اینه که به عنوان یک وکیل دادگستری پایه یک دادگستری ایران در گوتنبرگ چی کار میکنی؟
حضور شما، من قبل از اینکه در واقع جواب سوال شما رو بدم، جا داره من هم به نوبه خودم تسلیت عرض بکنم. در گذشت خسرو آواز ایران استاد محمد رضا شجریان. عرضم به حضورتون، متاسفانه من هم به مانند بسیاری دیگر از جوانان ایرانی مجبور به کوچ اجباری و مهاجرت شدم به خارج از مرزهای ایران و کشور سوئد و یه جورایی ما همه تبعید شدیم در واقع اینجا و خواست ما قطعا حضور در جایی خارج از سرزمین مادری نبوده و نخواهد.
خب وقتی که من خودم رو در برابر یک وکیل پایه که دادگستری میبینم، اولین چیزی که به ذهن من جرقه میزنه در ارتباط با فضای مختنق جامعه ما اینه که آیا شما پرونده اعدامی رو با خودتون داشتید که بخواست امر مدافع از اون رو در دستور کارت داشته باشی یا نه؟
بله، من در زمان وکالتم در واقع یک مورد پرونده قتل بود، قتل عمد، و یک مورد هم پرونده اعدام به موجب مجازات جرم در واقع حمل و نگهداری و پخش در واقع مواد مخدر تحت عنوان شیشه در ایران.
خب میدونید که ایران، یعنی من مطمئنم که نیک میدونی که ایران امروز در بین کشورهای جهان به تناسب جمعیتش بعد از چین اولین کشوریه که امر اعدام رو در دستور کار خودش داره برای بخش‌های وسیع از گروه‌بندی‌های اجتماعی. الان همین دو موردی که شما اشاره داشتید، موارد پرشماری رو که تحت عنوان در واقع رو در روی با امنیت کشور، توهین به رهبر، نمیدونم اخلال در نظم اجتماعی و از این اتهامات نخنما. پرسشم اینه که به زعم شما چگونه این گونه اتهامات رو به پیشانی کسی میبندن، بعد حالا برای اثباتش یا عدم اثبات او حکم اعدام رو صادر میکنن؟ مثلا بهترین شاهد شما در چهره نوید افکاری دیدیم که او وقتی که موفق شد که صدای خودش از درون زندان برسونه، خیلی صریح و روشن گفت که آینا یک گردن رو برای تناب دارهای خودشون میخوان و اون گردن منه. منو واداشتم به این که بگم من این کار کردم، در حالی که به دفعات گفتم که آقا من این کار نکردم. تو چگونه این رو میتونی آنالیز بکنی برای شنوندگان ما؟
ببین آقای جواهری، در واقع ما اگه بخوایم از منظر حقوقی به داستان در واقع نگاه کنیم، خیلی به نتیجه درستی نخواهیم رسید، چون در واقع نحوه رسیدگی خصوصا در جرائمی که تحت عنوان جرائم امنیتی در واقع بهش در واقع اطلاق میشه، نحوه رسیدگی حقیقتا حقوقی نیست، یعنی خارج از قوانین مسبب خود جمهوری اسلامی هم هست، فارغ از اینکه در واقع ضدیت کامل داره با موازین و قوانین حقوق بشر، با قوانین داخلی خود جمهوری اسلام ایران هم در تعارض آشکاره و به نظر میرسه بسیار امنیتی و سیاسی در در واقع این پرونده ها رسیدگی میشه و انگار که جمهوری اسلامی به قول نوید دنبال گردنی برای طناب در واقع میگرده و این وسط یکی به هر دلیلی قربانی این داستان و ماجرا میشه.
حوزه امنیتی و سیاسی به چه معناست؟
حوزه امنیتی، ببینید ما جرایمی که در قوانین ایران حالا به لحاظ حقوقی بخوایم بررسی کنیم، جرایمی که مشمول اعدام شدن در قوانین جمهوری اسلامی ایران علل خصوص قانون مجازات اسلامی به چهار دسته تقسیم شد. یکی خب قتل عمده که بهش میگیم قصاص نفس، که این در واقع اختیار و تصمیم گیری و انتخاب این که در واقع شخص قاتل اعدام بشه یا نه در اختیار اولیای دم در واقع مقتول هستش. اما سه مورد دیگه هم داریم، یکی جرایم جنسی هستش مثل تجاوز یا زنای با محارم، یکی مواردی مانند ارتداد و سلب و نبی هستش به معنای در واقع دشنام یا اتهام ناروایی رو به پیامبر اسلام در واقع نسبت دادن، و یکی هم جرایم علیه امنیت ملی که مواردی بسیاری رو شامل میشه تحت عنوان محاربه، افساد فیل ارز، که دامن اینا بسیار بسیار گسترده هستش و به جورای دست قاضی بسیار بازه برای اینکه خیلی راحت اینا رو در واقع برچسب محارب و افساد فیل ارز رو بر متهم بزنه. این سه مورد در واقع در اختیار حکومت هستش.
خب سینا جان، ما به تازگی در واقع تابستان دیگری رو پشت سر گذاشتیم که وقتی تابستان میشه آدم به طور، یعنی هر فعال سیاسی به طور اتومات میفته به یاد دهه 60، خونین دهه 60. اون جنایت صورت گرفته در زندان‌های پرشمار ایران که به خاورانهای پرشمار جغرافیای کشور ما انجامید، اون در چه مضمونی خودشو تعریف میکنه که منتهی به اون قتل‌های عظیم شد؟
ببینید متاسفانه ما در قانون جمهوری اسلامی ایران یه چیزی رو داریم تحت عنوان حکم حکومتی که در واقع به احکامی تلقی میشه که مستقیما در اختیار در واقع شخص رهبر انقلاب هستش، یعنی به عنوان فرمانده کل قوا، که به نظر میرسه در واقع اعدام‌های دست جمعی دهه 60 که قطعاً با هیچ گونه از موازین حقوق بشری و با هیچ معیار انسانی در واقع سنجیده نخواهد شد، مشمول جرایمی هستش که به عنوان حکم حکومتی در واقع رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح صادر کرده تحت عنوان اینکه بله اینها به عنوان کسایی که مشمول محاربه شدن، یعنی قیام مسلحان علیه حکومت کردن و یا به نوعی اخلال در امنیت کشور ایجاد کردند، در واقع مشمول اعدام خواهند شد، که جمهوری اسلامی ایران به طور بسیار واضح در واقع اقدام به نقض آشکار حقوق بشر در اون مورد خاص کرد و ظرف مرداد تا شهریور 67 در واقع اقدام به قتل و اعدام در واقع دست جمعی بسیاری زیادی از اعدامی در واقع زندانیانی کرد که بسیاری از اینها حکم گرفته بودن، یعنی حکم حبس گرفته بودن، خیلی از اینها به حبس کوتاه مدت حتی در واقع محکوم شده بودن. اما خب یه جورای جمهوری اسلامی میگم داستان بیشتر سیاسی به نظر میرسه و امنیتی تا حقوقی. جمهوری اسلامی انگار در اون زمان خاص میخواست یک زهر چشمی بگیره از مخالفین خودش، حالا به طور خاص سازمان مجاهدین انقلاب در اون زمان.
خب به هر حال چیزی که در کشتار بزرگ دهه 60 و به ویژه در تابستان قرن 67 اتفاق افتاد فقط در سیمای سازمان مجاهدین نبوده، یک خانواده بزرگی از جنبش آزادی خواهی ایران رو پوشش داد، نمایندگان گروه ها، دسته ها، سازمان ها، احزاب مختلفی که پس از دیگری. حالا یه پرسشی برام پیش میاد به عنوان یک وکیل، اون چی که در مضمون دادخواهی خودشو تعریف میشه و خانواده های جانفشانان و جانباختگان خونین این چهاردهه با مضمون شعار نمیبخشیم نفراموش میکنیم در دستور کار خودشون دارن، تو چگونه میبینی این مضمون این شعار رو و آیا این در رابطه با دادخواهی با توجه به این فرمولی که الان تو گفتی جنایت علیه بشریت کجا خودشو تعریف میکنه؟
متاسفانه ما در عرف بین الملل و در قوانین بین الملل با وجود اینکه بسیار پیشرفت کردیم به خصوص از دهه در واقع از قرن 21 به بعد، اما هنوز ضمانت اجرای کیفری لازم وافی و کافی رو در این خصوص نداریم. یعنی شما میبینید در واقع خیلی از احکام در پرونده‌های بسیاری جمهوری اسلامی در طی این سالها به نقض آشکار حقوق بشر در واقع محکوم شده در دادگاهی مختلف در نقاط مختلف دنیا، در از دادگاه لاهه گرفته تا دادگاه‌های محلی کشورهای مختلف، اما با وجود محکومیت اون ضمانت اجرایی رو که در واقع سازمان بین الملل و عرف بین الملل و سازمان‌های در واقع حقوق بشری باید داشته باشن متأسفانه ندارن و به نظر میرسه خیلی در واقع نهایت کاری که در این سال‌های اخیر خصوصا در واقع رخ داده فشاری است که از سوی سازمان‌های حقوق بشری به جمهوری اسلامی وارد شده تحت عنوان اینکه شما حقوق بشر رو نقض کردید و باید پاسخگو باشید در برابر افکار عمومی دنیا. در غیر این صورت متاسفانه میگم ضمانت اجرای کیفری لازم رو نداره.
آره این درست، ولی مثلا الان ما توی سوئد که داریم زندگی میکنیم در حال حاضر یک چیزی پیش روی ماست و اون اینی که در واقع یکی از جنایتکاران همون دهه 67 الان توی سوئد و در واقع داره به مرز یک سال میرسه از وضعیت پرونده او و فراخوندن در واقع دادگاهش توسط دادستان و هر بار او رو به نحوی در واقع تکرار میکنن تا بخوان شهود کافی که براش فراهم آوردن بتونن وضعیت اون رو دنبال بکنن. اون هم آدمیه با مشخصه حمید نوری یا عباسی که جزو همین جنایتکاران دهه 60 توی زندان‌های ایران و میگن که یکی از دستیاران همین ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایی ایرانه. و با توجه به توضیحی که تو دادی، آیا بازداشت این آدم که هی مرتب توسط دادستان سوئد چیز میشه تمدید میشه با توجه به مجموعه اطلاعاتی رو که شاهدان این آدم دارن در اختیار پلیس میذارن چگونه در عرف بین الملل قابل پیگرد و تعقیب میتونه قرار بگیره؟
ببینید آقای نوری در واقع نه به عنوان در واقع سیستم جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک شخص در واقع اینجا تحت پیگرد قرار گرفته، به عنوان شخصی که حالا درست در اون سیستم بوده و در اون جنایات حالا میگن دست داشته نقش داشته، اما به عنوان یک قاضی و به عنوان یک شخصی که رأساً مبادرت به جنایات علیه بشریت کرده از طریق دست در واقع دست داشتن در احکام اعدام صادره در دهه 60 و سایر جنایات، در واقع به عنوان یک شخص اینجا تحت پیگرد قرار گرفته و به عنوان یک شخص بله هر کدوم از مسئولان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک شخص حقیقی در هر نقطه دنیا در صورتی که دلایل کافی علیه اینا موجود باشه قابل پیگیری است، قابل شکایت و میشه در واقع رسیدگی کرد و دادگاهی سوئد هم به لحاظ اینکه این آدم در واقع در سوئد در واقع دستگیر شده و محل دستگیری کشور سوئد بوده صالح به رسیدگی هستن و میتونن به این مورد
قطعاً رسیدگی. مرسی. خب ما الان در آستانه 10 اکتبر روز جهانی نفی اعدام، نهب اعدام، لغو اعدام، رو در روی با اعدام علل عموم در سطح جهان هستیم و بخش وسیع از کشورهای جهان تا به امروز موضوع لغو اعدام رو در سطح قوانین کشور خودشون در واقع مصوبه کردن رو به خدمت میگیرن و بخشی از کشورها همچنان بر اعدام پای میکوبن. اون بخشی که مربوط به ماست، یعنی جامعه ایرانی درون و برون کشوره، اینی که امروز بعد از نوید افکاری یه لیست بالا بلندی از اعدامیان روی میز این قضات هست تو زندان‌های پرشمار ایران، از زندان سرندج گرفته تا زندان مشهد، زندان فشافویه، زندان رجای شهر، زندان نمیدونم خرم‌آباد، این طرف اون طرف، و این وسیله دلنگرانی و دلشوره همه ماست. انجمن پناهندگان ایرانی در شهر گوتنبرگ به همراه بیشمارانی که تحت عنوان امروز بیانیه مشترک 35 نهاد چپ و دموکراتیک تعریف میشن، جزو یکی از امضا کنندگان این در واقع پیکره کار جمعی در سطح کشورهای مختلف دنیاست، از ترکیه گرفته تا شهرهای مختلف اروپا، همینطور کانادا، از اون طرف ایالات‌های مختلف آمریکا. پرسشم اینه که شما چگونه به این حرکت پیوستین و باش همراه شدین؟
ببینید، ما شروع در واقع این حرکت ما از اکسیون اعتراضی بود که در تاریخ 5 سپتامبر در میدان یمتوریت شهر گوتنبرگ در واقع برگزار شد توسط انجمن پناهندگان ایرانی این شهر. و ما در واقع از این، از همون جا، از همون تاریخ شروع کردیم. حالا در تاریخ 10 اکتبر روز شنبه این حرکت ما به شکل بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تری در واقع برگزار خواهد شد. 35 نهاد و نیرو از نقاط مختلف دنیا، از ترکیه، از کانادا، از آمریکا و شهرهای مختلف اروپا و در همین سوئد، در واقع استکهلم و گوتنبرگ در واقع به ما پیوستند و ما همراه با این 35 نهاد به طور مشترک در واقع اقدام به برگزاری اکسیون اعتراضی در روز شنبه، روز جهانی نب مجازات اعدام خواهیم کرد. و در این روز قطعا ایرانیان با شرف و آزادی خواه شهر یوتوبوری و همچنین دوستان افغان ما و خیلی از فعالین اجتماعی و سیاسی در واقع ایران به ما خواهند پیوست. برنامه های بسیار متعددی رو انجمن پناهندگان ایرانی یوتوبوری در واقع برای روز شنبه تدارک دیده که خیلی خلاصه بخوام خدمتتون عرض بکنم، میشه به حضور حزب عدالت خواه سوئد در واقع اشاره کنم که بسیار مهم هست حضور این حزب در اکسیون ما. برنامه سرود و تصنیف رو خواهیم داشت با در واقع تصنیف خانه معروف شهرمون آقای فریبرز کرمی. اجرای سمبولیک اعدام، در واقع نمایش اعدام خیابانی رو در واقع خواهیم داشت به کارگردانی آقای ناصر غفران که از هنرمندان بسیار خوب شهر ماست، با کمک البته دوستان انجمن پناهندگان ایرانی. نمایشگاه عکس خواهیم داشت. همچنین در پایان در واقع اکسیون، علاوه بر قرائت در واقع پیام‌های رسیده، قطعنامه مشترک اکسیون که بین این 35 نهاد در واقع تصویب و تایید و تدوین شده در واقع قرائت خواهد شد.
یه پرسشی که همیشه ذهن من رو به خودش مشغول می‌داره اینه که به هر حال شما جزو نیروهایی هستید که به تازگی از جامعه کنده شده اومدید این طرف. تأثیر این گونه اعتراضات خیابانی که پیکره گروه بندی های مختلف اجتماعی و جامعه ایرانی ها رو در بر میگیره، یکی در بابر افکار عمومی و دیگری بازخوردش در درون کشور، از منظر تو چه شکلیه؟
ببینید، شما حساب کنید ما از سال 2002 در واقع که در واقع ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام را افتاد و از 2007 هم که دیگه به صورت رسمی در واقع در شوراهای در کشورهای اروپایی تصویب رسید و از 2007 به بعد دیگه به صورت کاملا رسمی این اکسیون در کشورهای مختلف برگزار شده. از اون تاریخ اگه ما بخوایم به لحاظ آماری بررسی کنیم، 108 کشور مجازات اعدام رو به طور کامل لغو کرد. 8 کشور مجازات اعدام رو صرفا گذاشتن برای موارد بسیار خاصی مثل نسل‌کشی که خب میدونیم بسیار به ندرت امکانه در واقع اتفاق افتادنش هست. 28 کشور با اینکه در قوانینشون دارن اما هنوز در واقع در عمل به کار نمیگیرن، استفاده نمیکنن از این مجازات. فقط 56 کشور مونده. یعنی شما میبینید از آغاز این ائتلاف جهانی بسیاری از کشورها به نحوی مجازات اعدام رو یا کلن باطل و کنسل کردن و یا برگزار نمیکنن و اجرا نمیکنن. صرفا 56 کشور مونده که از این جمع هم صرفا در واقع میشه گفت کشورهای خاص و نادری مثل ایران، چین، عربستان، عراق و مصر در واقع به صورت گسترده همچنان اقدام به در واقع اعدام در واقع در کشورهای خودشون میکنن و این نشون میده در سطح جهانی بسیار تأثیر داشته این اکشن ها و این داستان ها. در خود ایران هم ما قانونی داشتیم، خیلی از اعدام ها، من به جرات میتونم بگم در زمانی که در ایران مشغول وکالت بودم حدود 1/3 اعدام ها مربوط به جرایم مربوط به مواد مخدر بود، اما به واسطه همین اکشن ها و فشاری که جامعه بشر، جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری به جمهوری اسلامی ایران وارد کردن، جمهوری اسلامی ایران اقدام به اصلاح در واقع قانون مبارزه با مواد مخدر کرد و بسیاری از مواردی که سابق بر این مشمول اعدام می شدند رو ناچارن از دستور کار خودش خارج کرد و یا مواردی مثل سنگسار که به واسطه همین فشارا سالهاست دیگه در جمهوری اسلامی ایران اجرا نمی شه. قطعا تأثیر داره، قطعا این حرکت و این حرکت ها در سطح جهانی کشورهایی رو که هنوز دارن اعدام رو در واقع انجام میدن، خصوصا جمهوری اسلامی ایران که بنان در واقع یکی از آخرین کشورهاییست به طور مثال اعدام کودکان رو داره یا اعدام در ملأ عام رو داره، قطعا این کشورها رو به گوشه رینگ خواهد بود، یه جورایی که این کشورها رو ناچار میکنه که قوانین خودشون رو اصلاح بکنن و تغییر بدن، در واقع خودشون چاره برای اینا باقی نخواهد ماند. قطعا ما خوشبین هستیم، قطعا امیدوار هستیم که این حرکات تأثیر بسیار مثبتی خواهد داشت.
به هر حال اون چیزی که مربوط به این حرکت در سطح کشورهای مختلف، همطوری که شما به درستی اشاره داشتید، از ترکیه شروع میشه، شهرهای مختلف اروپا رو پوشش میده، کشورهای مختلف رو پوشش میده، از فرانسه، انگلیس، آلمان، اتریش، هلند، سوئد، نروژ، بعد همینطور میره به کانادا، از اون طرف میره به ایالت‌های مختلف آمریکا. اینا خب مرکزی ترین شعارهای این حرکت روز شنبه که بخشن تو بخشی از کشورها در بابر سفارتخانه‌های اون کشوره، در خیلی از کشورها در میادین اصلی اون شهرها برگزار میشه، متوجه آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی، نه گفتن به اعدام، نه گفتن به شکنجه است، نه گفتن به زندان، دفاع از حرمت آزادی و برابری توی جامعه ماست و به تبع نه به تمامیت نظام جمهوری اسلامی با همون مضمون شعار سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران. خود پیکره هم پیوسته این شعارها رو شما چگونه میبینید و آوازگریش در رابطه با شرایط اجتماعی جامعه ما؟
قطعا ببین، ما معتقدیم که سیستم هایی مثل سیستم جمهوری اسلامی ایران با توجه به قوانینی که وجود داره، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه که پیکره و اساس این سیستم رو تشکیل میدن و با توجه به تاریخچه این رژیم که با خون و خونخواری در واقع شروع شده، ما معتقدیم جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از در واقع در طی این 40 و چند سال نشون داده که اصولا یک رژیم اصلاح ناپذیره. یعنی این کشور، این رژیم، رژیمی نیست که بشه باش مذاکره کرد، بشه باش حرف زد، بشه در واقع امیدوار بود به مذاکره و حرکات مثبت در چارچوب قوانین بین الملل و قوانین حقوق بشری. این رژیم قطعا در واقع یک رژیم اصلاح ناپذیره و ما معتقدیم تنها راه رهایی و رسیدن به آزادی، دموکراسی و یک قوانین و حقوق منطبق با در واقع عرف بین الملل و منطبق با در واقع عناصر حقوق بشر و چارچوب های انسانی، قطعا سرنگونی و نابودی این رژیم هستش و ما خواهان این موضوع قطعا خواهیم.
سینای عزیز، از تو متشکرم که دعوت من رو برای این گفتگو با رادیو فرهنگ پذیرفتید. اگر نکته‌ای مونده که من به شکل پرسش ادا نکردم یا خودت فکر میکنی که به عنوان یک پیام از زبان خودت به عنوان یک پناهجوی سیاسی که اینجا منتظر دریافت پناهندگی خودت و همراه زندگیت هستی با دوستان پناهجو داری، میکروفون رو در اختیار شما میذارم.
عرضم به حضورتون، من یک نکته فقط در مورد این روز در واقع روز شنبه خدمتتون عرض بکنم. ابتدا هر سال اعتلاع در واقع ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام یک موضوع خاص رو در واقع بولد میکنه و زوم میکنه روش در این تاریخ خاص، که امسال سال 2020 در واقع این موضوع حق دسترسی به وکیل هستش. یعنی این سازمان گفته که امسال هدف ما از برگزاری این اکسیون ها در سطح جهانی و این در واقع ائتلاف جهانی اینه که این کشورها رو وادار بکنیم که حق دسترسی به وکیل رو برای متهمانی که با خطر اعدام روبرو هستند به صورت واضح و آشکار به رسمیت بشناسه. که قطعا جمهوری اسلامی در این زمینه باز هم متاسفانه میشه گفت رکورددار هست. ما میبینیم در پرونده های اخیر وکلا در مرحله بازرسی حضور ندارن، در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور ندارن و خود نوید افکاری رو دیدیم به عنوان مثال که وکیل ایشون در واقع که وکیل تصویری هم بود در ابتدا از مرحله دادگاه وارد پرونده شد. یعنی زمانی که همه پرونده تکمیل شده بود، کیفرخواست صادر شده بود، قرار مجرمیت صادر شده بود و نوید رو بنا به در واقع اعترافاتی که زیر شکنجه بوده در واقع پرونده سازی شده بود، و از اون زمان زمانی که در واقع یه جورای دیگه وکیل خیلی نمیتونست کاری بکنه وارد پرونده شد و حق دسترسی اون هم نه به صورت وکیل انتخابی بلکه وکیل تسخیری رو به نوید دادن. خیلی مهمه ما رو این موضوع زوم بکنیم در واقع روز شنبه. اما چیزی که در واقع خارج از این داستان میخوام خدمتتون عرض بکنم، ما به عنوان ایرانیان خارج از کشور فکر میکنم یک وظیفه بسیار بزرگ داریم. شما ببینید جوانای مملکت ما در داخل ایران، هموطنای ما در داخل ایران یه جورای جونشون رو کف دستشون گذاشتن و اینا اومدن کف خیابونن. میبینیم بسیاری از روشنفکران ما در زندان هستن، کسایی که در همین راستای در مورد لغو مجازات اعدام تلاش کردن. ما سال 92 در خود جمهوری اسلامی ایران در داخل خاک ایران کارزاری تطونان لگام به عنوان لغو گام به گام مجازات اعدام در داخل ایران در واقع راه اندازی شد که هدف اینا در واقع لغو کامل مجازات اعدام، همین چیزی که امروز من و شما میخوایم، که بسیاری از اینایی که در واقع خواستار این داستان بودن همینک در زندان هست. محمد ملکی، محمد نوریزاد، جعفر پناهی، اینا کسایی بودن که از بنیانگذاران در واقع این لگام بودن که خوشبختانه یکی از اینا دیروز خانم نرگس محمدی البته آزاد شد و ما خواستار آزادی بقیه این عزیزان و کلیه زندانیان سیاسی در داخل ایران هستیم. و من فکر میکنم ما به عنوان ایرانیان خارج از کشور بسیار وظیفه بزرگی داریم. ما باید صدای رسای این عزیزان باشیم، صدای رسای کلیه زندانیان عقیدتی، امنیتی، سیاسی در داخل ایران باشیم و صدای خانواده های ایران اینا باشیم که حقیقتا اینا رسانه ندارن در داخل ایران. من خواهش میکنم عاجزانه تمنا میکنم از همه ایرانیان با شرف و آزادی خواه در واقع مقیم شهر گوتنبرگ سوئد که روز شنبه به این حرکت بپیوند. ما نیاز داریم که حضور بسیار گسترده داشته باشیم، نیاز داریم که با حضور گسترده و وسیع خودمون صدامون رو به گوش تمامی مسئولان و دولت مردان در همه دنیا برسونیم. من خواهش میکنم حضور داشته باشم، خواهش میکنم که بیان تا صدای همه زندانیان داخل ایران باشه.
مرسی سینا عزیز. اضافه بکنم که به اون ترکیبی که از لگام یاد کردید، خانم نسرین ستوده هم هست، وکیل و چهره جسارت آمیز در واقع مدافع حقوق بشری در داخل کشور، که امروز با توجه به اعتصاب طولانی مدت خودش از جهت جسمی به غایت وضعیت دشواری داره و همسر ایشون، آقا رضای خندان، بچه‌هاشون و جامعه ایرانی نگران وضعیت جسمی ایشون هستند و آزادی بی قید شرطی ایشون هم مثل خانم نرگس محمدی یکی از خواستهای اساسی همه در واقع جانبداران جنبش آزادیخواهی ایرانه. بار دیگر به اطلاع همگان میرسونم که بیانیه مشترک 35 نهاد چپ و دموکراتیک در نه به اعدام، آزادی بی قید شرط همه زندانیان سیاسی عقیدتی به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام رو در اغلب سایت ها میشه دید، در سطح شبکه های مجازی میشه دید، تو خود سایت رادیو فرهنگ میشه اون رو دید. ما در روز شنبه 10 اکتبر ساعت 2 بعد از ظهر در میدان ینتوریت گوتنبرگ هماهنگ با این اکسیون اعتراضی سراسری در کنار هم هستیم و دعوت کنندگان این حرکت هم جمعی از فعالان اجتماعی سیاسی و پناهندگان گوتنبرگ، جمعی از فعالان انجمن، از فعالان افغان و انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ هستند. از شما به خاطر این گفتگو نیک ممنون و سپاسگزارم. باشه که تو فرصت‌های دیگر باز هم بتونم از طریق رادیو فرهنگ با شما گفتگو داشته باشم.
من هم از شما ممنونم و سپاسگزارم.
شب بر شما خوش.